ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. حسن روحانی در جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی علوم گفت بر سر دانشگاه و امنیت دانشجویان با هیچ کس معامله نکردم. به گفته خبرگزاری قوه قضاییه برنامه ریزان گرد همایی در آرامگاه کوروش دستگیر شدند. امیر قطر نسبت به هر گونه اقدام نظامی علیه کشورش هشدار داد. خوش آمدین به این بخش خبری، من مرتاد قاسم فرستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در جلسه رأی اعتماد دو وزیر پیشنهادی علوم و نیرو در مجلس شورای اسلامی گفت برای معرفی وزیران تعامل کرده است اما بر سر امنیت دانشجویان معامله نکرده است. بنا به گزارش‌ها حسن روحانی همچنین افزوده که تأخیر در معرفی وزیران پیشنهادی مزایایی هم داشت و نشان داد دانشگاهی‌ها و جامعه نسبت به آینده دانشگاه و پژوهش تا چه حد حساسیت دارند. این استادان دانشگاه در نامه اعتراضی خود از نمایندگان مجلس خواستند که در بررسی صلاحیت منصور غلامی گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم به نظر دانشگاهیان توجه داشته باشند. پیشتر گروهی از فعالان دانشجویی نیز در بیانیه‌ای به حسن روحانی نسبت به پیشنهاد منصور غلامی برای وزارت علوم هشدار داده بودند. وزارت علوم از زمان آغاز به کار دولت دوازدهم با سرپرست اداره می شود و تا کنون معرفی وزیر برای این وزارتخانه به یکی از معضلات دولت حسن روحانی بدل شده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز یکشنبه با انتشار ویدیویی گزارش داد که گروهی از فعالین شبکه‌های اجتماعی به دلیل برنامه‌ریزی برای برپایی تجمعی در آرامگاه کوروش در پاسارگاد دستگیر شدند. در این ویدیو اعترافات گروهی پخش می‌شود که می‌گویند برای برپایی این تجمع با بعضی از مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور در تماس بودند. به گزارش خبرگزاری میزان برنامه‌ریزی‌ها برای این تجمع در حالی توسط شبکه‌های اجتماعی انجام شده که مأموران اطلاعاتی این گروه‌ها را زیر نظر داشتند. یک شنبه 7 آبان ماه از سوی برخی از طرفداران این پادشاه هخامنشی به عنوان روز کوروش بزرگ نامگذاری شده است. طرفداران این پادشاه باستانی در تلاش بودند تا در روز 7 آبان با حضور در آرامگاهش به او ادای احترام کنند، اما نیروهای امنیتی در روزهای اخیر تمامی راه‌های منتهی به آرامگاه کوروش را مسدود کردند و اجازه برپایی این مراسم را ندادند. امیر قطر هشدار داد که هر گونه اقدام نظامی علیه کشورش منطقه را به هرج و مرج خواهد کشاند. به گزارش آسوشیتد پرس، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی همچنین گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد میانجیگری برای حل بحران میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را ارائه کرده است. بحران دیپلماتیک قطر از جای آغاز شد که کشورهای عربستان، بحرین، امارات و مصر در اقدامی هماهنگ و معترضانه روابط خود را با این کشور قطع کردند. به گفته امیر قطر، آقای ترامپ پیشنهاد کرده که دیداری میان سران این کشورها با قطری‌ها برگزار کند. شیخ آل ثانی که با تلویزیون آمریکایی CBS مصاحبه می‌کرد افزود که هنوز 4 کشور عربی منطقه به پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا پاسخی ندادند. مقام‌های اقلیم کردستان عراق خبر دادند که مسعود بارزانی که تا چند روز دیگر دوره ریاستش بر اقلیم به پایان می‌رسد، دیگر قصدی برای نامزدی برای تصدی مجدد این سمت ندارد. کیان معنوی در گزارشی به این رویداد و گمانه‌زنی‌های پیرامون آن پرداخته، به خصوص پس از انجام همه پرسی در اقلیم کردستان و تحولات پس از آن.
دوره ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان 1 نوامبر چهارشنبه پیش رو به پایان میرسد. بارزانی در نامه‌ای به پارلمان کردستان تقسیم اختیارات ریاست بر این اقلیم را تبیین کرده و تقسیم اختیارات امروز یکشنبه در پارلمان اقلیم به بحث گذاشته می شود. پارلمان کردستان عراق سه‌شنبه هفته گذشته بر به تعلیق درآوردن فعالیت‌های مسعود بارزانی رأی داد. نادر انتصار، استاد علوم سیاسی، علل احتمالی کنار رفتن مسعود بارزانی از ریاست اقلیم کردستان عراق را اینگونه ارزیابی می‌کند.
بعد از تحولاتی، این همه پرسی و بعد شکست سیاسی و شکست نظامی کردها، همه پیش بینی می‌کردن که آقای بارزانی به هر حال یا برکنار خواهد شد یا اینکه پایه قدرت سیاسیش خیلی ضعیف خواهد شد. ولی الان شما در نظر داشته باشین آقای بارزانی مدتش تقریبا 2 سال بود که دیگه به پایان رسیده بود و بعد تمدید کردن که 2 سال دیگه بمونه و این 2 سال دیگهش 4 روز دیگه تقریبا باطل میشه. ولی به هر حال هر نوعی که بخوایم اینو تفسیر کنیم نتیجهش اینه که پایه قدرت سیاسیش به قدری ضعیف شده بود که دیگه موندگار آقای بارزانی به عنوان رئیس اقلیم کردستان تقریبا غیر ممکن شده بود و این به خودی خود یک صدمه زیادتری به پایه قدرت نه تنها آقای بارزانی بلکه به حزب دموکرات کردستان عراق وارد خواهد کرد.
مسعود بارزانی کمی بیش از 1 ماه پیش همه پرسی استقلال کردستان عراق را علارغم غیرقانونی اعلام شدن آن از سوی دادگاه عالی عراق انجام داد، اقدامی که منجر به ایجاد بحرانی عمیق میان بغداد و اربیل شد. با اوجگیری این بحران کردها تسلط خود را بر استان نفتخیز کرکوک از دست داده و بغداد مستقیما اداره این منطقه را به دست گرفت. اکنون این پرسش مطرح است که آیا انجام همه پرسی اقدامی به موقع بود یا اینکه آقای بارزانی در محاسبات خود اشتباه کرد. نادر انتصار میگوید بارزانی با انجام همه پرسی دست به قماری سیاسی زد.
موقعی که آقای بارزانی تصمیم گرفت که این همه پرسی رو اعلام کنه، خب هم در داخل اقلیم کردستان میان برخی از گروهای کردها مخالفت با این شده بود و هم از خارج چه کشورهای منطقه و چه آمریکا و غیره به ایشون گفته بودند که این کارو یا نکنید یا به تعویق بندازین. به نظر من آقای بارزانی یک قمار بزرگ سیاسی در این مورد کرد، برای اینکه میدونست اصلا پایه‌های قدرت خودش داشت سست میشد. وضع اقتصاد اقلیم کردستان بسیار وخیم شده بود و میدونست که این همه پرسی و مسئله استقلال یه مسئله است که به هر حال خیلی پشتیبان زیادی در میان کردها داده. فکر کنم این تصمیم گرفت که این کارو بکنه و با اینکه میدونست نتیجه چه خواهد شد، نتیجه این خواهد بود که اکثر قریب به اتفاق کردها جواب مثبت خواهند داد به این همه پرسی، از این طریق می‌خواست یه مقدار پایه قدرت خودش رو که سست شده بود تقویت کنه. ولی خب اینطور نشد. ارتش عراق خیلی با قاطعیت دخالت کرد و این نتیجه‌ش که الان می‌بینیم، این قمار سیاسی رو آقای بارزانی باخت.
نادر انتصار استاد علوم سیاسی اینگونه ارزیابی می‌کند که احزاب تازه با نیروهای جوان احتمالاً در آینده جای 2 حزب عمده را خواهند گرفت.
فکر کنم به طور کلی احزابی که به خصوص این 2 حزبی که در همین دهه‌های اخیر حزب مطرح بودن در میان کردهای عراق، حزب دموکرات و میانی، اینا هر دو اصلا پایشون ضعیف شده و ضعیف‌تر هم خواهد شد. در انتخابات آینده کردستان به نظر من باید شاهد این باشیم که افراد جدیدتری روی کار بیان تا اینکه دوباره اون 2 حزب اتحادیه میانی کردستان و حزب دموکرات کردستان تقسیم کنن قدرت.
پارلمان کردستان عراق 3 شنبه هفته گذشته همچنین به برگزاری انتخابات پارلمانی در 8 ماه آینده رأی داد. پیشتر قرار بود انتخابات پارلمان اقلیم و ریاست اقلیم روز 4 شنبه پیش رو 10 آبان برگزار شود، اقدامی که پس از خارج شدن کنترل کرکوک از دست کردها به تعویق افتاد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
رئیس سازمان نظام روانشناسی در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره آنچه رشد عرفان‌های کاذب به گفته او خوانده هشدار داده و گفته این موضوع در سایه کم توجهی روانشناسان و نهاد روحانیت رشد کرده است. این مقام مسئول گفته به این نیاز جامعه با تربیت و حضور متخصصان و نهاد دین پاسخ داده نشده است. آزاده اسدی در گفتگو با علی اکبر مهدی جامعه شناس در آمریکا درباره دلایل رشد این نوگرایش معنوی در کشور که عرفان کاذب خوانده شده است پرسید.
دین در دوران جمهوری اسلامی دین دولتی شده و دین دولتی خودش رو به صورت قانون روزمره در همه جای شهر و کوچه و بازار و خیابان و زندگی خصوصی تحمیل میکنه. خود به خود این یک واکنش معکوسی رو در مردم ایجاد میکنه، در مخالفت با آن قرار میگیره. عرفان یک پاسخی بود به ساختارهای تحمیلی دولتمندانی که سعی میکردن از دین استفاده بکنن و به جامعه تحمیل بکنن تعبیر و تفسیرهای خودشون. عرفان امروز هم متفاوت با مقاومت تاریخی افراد نسبت به دین تحمیلی نیست. بنابراین داره مسئله دین تحمیلی است، تفسیر تحمیلی از همان دینی که حتی اختیاری افراد داشتن یا دارن، و دوم مسئله جامعه است که تفریحات لازم رو به مردم نمیده و محدودیت هایی که برای تفریحات جوانان میگذاره، برای حتی گروه های مسن هم میگذاره، اینقدر زیاده که مردم رو وادار میکنه به پیدا کردن راه ها و ابزارها و امکاناتی که بتونن یک فضای خصوصی آزادی برای خودشون به نحوی که خودشون میخوان تعریف بکنن به وجود بیارن. و این جرایش هایی که شما میبینید در ایران، حالا عرفان های مختلف، تعابیر مختلف، حلقه های مختلف، گروه های مختلف، انرژی درمانی های مختلف، گروه های روان تراپی و غیرزاله که متفاوت، اینا همه انواعی از پیدا کردن ابزاری برای پر کردن اون موقعیت هایی است که به این جمعیت به خصوص جوانان برای رفتارهای گروهی خودشون نیازمند بهش هستند.
آقای مهدی، سبک زندگی با استرس امروز و فشارهای روانی مختلف و پیچیدگی های اجتماعی که الان شما یاد کردید، به هر حال روند سنتی نگاه به مسئله معنوی رو در ایران هم تغییر داده. حالا این مواردی که شما به عنوان انواع عرفان نام بردید و این انرژی درمانی ها و انواع این کلاس های مرتبط با مسائل معنوی، آیا راهی هست برای اینکه مردم به سمت سلامت روانی سوق داده بشن، یا اینکه زنگ خطر میتونه باشه برای مسئولان؟
ببینید، زنگ خطر برای مسئولان است که روش های اونها پاسخگو نیست. اما از اونجا که این مقاومت ها، این گروه های خودساخته بدون اطلاعات کافی در شرایط بسیار پنهانی یا به شکلی که مثلا مجبورن به خاطر اینکه دولت دست روشون نذاره یا مثلا ایراد ازشون نگیره، ظاهر سازی هایی بکنن و در فضای باز که دانش و آگاهی های لازم داده نمیشه، راهنمایی های لازم وجود نداره، قاعدتا میتونه گمراه کننده باشه، میتونه تفاسیر اشتباه انجام بشه و مشکلات زیادی را برای جوانان هم به وجود بیاره.
این ارزیابی از وقایعی که باید به هر حال متناسب با واقعیت باشه، باید توسط چه کسانی انجام بشه؟ چه کسانی باید این موارد رو هماهنگ کنن؟
نقش معلمان و مدیران و مسئولان همیشه در هر جامعه‌ای وجود داره. نقش پدر و مادر در خانواده، مدیران ادارات و غیرزالک در کارخانه ها و بعد مسئولان دولتی و مقامات دولتی در رأس جامعه، اینا همه به هر حال افرادی هستن، گروه‌های مرجع جامعه هستند. و متاسفانه جامعه ایران با توجه به فضای امنیتی و دینی که پیدا کرده، افراد برای بقای معنوی خودشون، برای بقای روحی خودشون، برای بقای عاطفی خودشون، دائما باید با دولت و مقامات رسمی و دین رسمی و اشکال رسمی تفریحات هی مقاومت بکنن که به سبکی در بیاد که کمترین برخورد رو، استکاک رو با دولت و قوانین تحمیل شده دولت و محدود کننده دولت پیدا بکنه.
گفتگوی آزادی اسدی بود با علی اکبر مهدی، جامعه شناس در آمریکا. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بعد از دیدار با مقام‌های ایران در تهران گفت که برجام دستاوردی بسیار مهم است. آژانس کماکان تأیید می‌کند که ایران به تعهداتش عمل کرده. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، آقای آمانو در کنفرانس خبری مشترک با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که آژانس از ژانویه سال 2016 میلادی، حدود 2 سال پیش، مشغول نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. توافق برجام با انتقادهای تند دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روبروست. آقای ترامپ در چارچوب قوانین داخلی آمریکا اخیراً از تایید این توافق خودداری کرد. در ساعت 14:15 به وقت تهران هستیم. در این بخش خبری با من مرتاد قاسمفر همراه بودید. سپاسگزارم از همراهی شما. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.